که ما ابتدا درباره فقه خرد فرهنگ بحث میکنیم. فقه خرد فرهنگ رو هم تقسیم کردیم به فقه باورها و فقه گفتارها و بعدن بحث میکنیم فقه رفتارها. بحث ما در فقه گفتارها بود. در فقه گفتارها ما اقسامی برای گفتارها بیان کردیم. تقریبا ما حالا تا اینجا فعلا تا 16 قسم برای اقسام بیان برشمردیم. اون اقسام بیانی که تا کنون بحث کرده ایم 6 قسم از اقسام بیان رو بحث کردیم، احکامش هم مفصل بیان کردیم. تقریبا بیان تعلیمی قسم اول بحث کرد، بیان اظهاری بحث شد، بیان ترویجی بحث کرد، بیان نقدی بحث شد، قسم پنجم بیان استهزایی بود، اینم بحث کرد، قسم ششم که آخرین قسمی بود که قبل از تعطیل دربارش بحث کردیم بیان مزحی بود که یادتون باشه ما مزحای یا مزاحای رسول خدا رو هم بیان کردیم، بعضی از صحابه حضرت و اینا. بحث ما امروز در قسم هفتم از اقسام بیانه، اون بیان غزلی است، غزل گفتن. شاید شروع کردیم، هنو مطرح کردیم، هنو بحثش رو کاملا انجام ندادیم، ظاهرا اینطوریست. بیان غزلی رو ما تعریف کردیم قاعدتا، که بیان غزلی بیانی است که در اون ابراز محبت شدید به شخصی یا به کسی وسیله اون بیان انجام بگیره. بیان غزلی انواعی است که ما باید انواع این بیان غزلی رو بیان کنیم و احکام این انواع رو هم بحث کنیم. دو نوع اصلی بیان غزلی، یعنی بیان غزلی ابتدا به یک تقسیم اصلی منقسم میشه که حالا هر یک از این دو قسم هم اقسامی ده. قسم اول از قسم دو قسم اصلی بیان غزلی، بیان غزلی متعالی است، یا بگید غزل آسمانی، غزل متعالی. قسم دوم غزل، غزل زمینی است، غزل انسانی، غزل متعارف انسانی، غزل متعارف دیگه، غزل متعالی نیست بلکه غزل متعارف. متعارف که میگیم غزل عادی، غزل غیر متعالی. حالا نمیخوام ازش الزاما بگیم غزل پست، چون پست بودنش در گروه این است که حرام باشه. همه اقسام غزل زمینی حرام نیست، به شرحی که در آینده بیان خواهد شد همهش حرام نیست، ولذا ما ازش به بیان پس تعبیر نمی کنیم. غزل پس تعبیر می کنیم به غزل غیر متعالی یا غزل زمینی در مقابل غزل آسمان. غزل آسمانی هم بر سه قسم اصلی است. غزل آسمانی یا اظهار محبت و ابراز محبت به ذات اقدس حق متعاله، این برترین غزل متعالی است. حالا ما میگیم غزل چون مقصود از غزل بیان کردیم که همون اظهار عشق است و اظهار محبت شدیده، گاهی این اظهار محبت شدید نسبت به ذات اقدس حق متعاله. یک نوع غزله، یک غزل منتها عالی ترین نوعه غزل متعالی است. گاهی این اظهار محبت به رسول اکرم صلوات الله علیه، به اهل بیت رسول اکرم، به ائمه اطهار، که حالا بیان خواهیم کرد که چه جور غزلی در ادبیات شیعی مخصوصا رایج شده. مثلا شاید بشود گفت اولین متغزل از این نوع غزل، غزل نسبت به اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کمیت ابن زید اسدی است که میگه طربت بما شوقا الی البیذ اطرب ولا لعبا منی و ذا الشیب یلعب. طربت به طلب آمدم من، طربت بما شوقا به طلب آمدم، ولی این طلبم شوق به زنان زیبای سفید روی نیست. و ما شوقا الی البیذ اطرب، و این شوق من و این طلب من طلب از باب اللعب و لهو نیست. ولا لعبا منی و ذا الشیب یلعب. آیا پیرمرد داره خودش رو پیرمرد حساب میکنه که نقل است که وقتی این شعر رو به برای فرزدق خوند گفت پسر برادرم تو که هنوز جوانی، یعنی گفت چرا دیگه من خلاصه الا او یاد گرفت که چرا میگی بعد از شیبه یا لعب. خب شعر دیگه که مواد میگهد که دیگه من حالا در آستانه پیری هستم، دیگه وقت بازی من گذشته، ولی منی که وقت بازیم گذشته به طرب آمدم. طرب از کی؟ طرب به عشق اهل بیت صلوات الله. بعد شروع میکنه چرا بعد بیان میکنیم واقعا این بحث بیان غزلی که ما داریم میگیم این شایسته آن است که کسی یک کتاب مستقل درباره اش بنویسه. و اگر دوستانی پیدا بشن حاضر بشن این بحثی که ما اینجا اجمالش رو مطرح میکنیم، کلیاتش رو مطرح میکنیم، چارچوبش رو مطرح میکنیم، بیاد تبدیل کنه به یک کتاب تحقیقاتی مشروع بسیار بجاست. به هر حال این غزل متعالی که گفتیم قسم اول از غزل، قسم اول اصلی از غزل، غزل متعالی است. گفتیم یا غزل به معنای ابراز عشق نسبت به خدای متعاله، یا ابراز عشق نسبت به ائمه اطهار و انبیا و ائمه اطهار، سایر انبیا و سایر اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا این ابراز محبت نسبت به صالحین و اولیاه. کسی فرض کنید که نسبت به حضرت امام ابراز عشق میکنه، نسبت به بزرگان از اصحاب پیامبر، بزرگان از اصحاب ائمه اطهار میاد ابراز عشق میکنه. این هم یک نوع از عشق متعالی است، یا بگید یک نوع از بیان غزلی متعالی است. حالا به نمونه های از این شاید اشاره بکنیم در خلال بحث. امتیازی که این نوع غزل دارد با غزل زمینی که میگیم غزل، این است که این غزل متعلق، این غزل یا بگید موضوع این غزل به یک معنا موجوداتی است که کمال اونها صرفاً کمال معنوی است، کار به کمال جسمانی اونها نداره. کسی حالا ممکنه که کمال جسمانی هم داشته باشه، اما کمال معنوی اونها مد نظر. همین نوع غزل متعالی هم به دو شیوه بیان شده. حالا نسبت به حالا قسم اول از غزل رو بحث میکنیم، غزل متعالی متعلق به ذات اقدس حق متعال، یعنی به اصطلاح قسم اول از قسم اول از غزل از غزل، یا بگید قسم اول از غزل متعالی. قسم اول از غزل متعالی گفتیم غزل نسبت به ذات اقدس حق متعاله، ابراز عشق نسبت به خدای متعال، ابراز محبت نسبت به خدای متعال. این ابراز عشق یا بید غزل متعالی نسبت به ذات اقدس حق متعال، این هم بازم به دو شیوه در ادبیات عرفانی ما آمده. یک شیوه از شیوه ایست که ائمه اطهار، ائمه هدا از اون شیوه استفاده کرده. ائمه هدا عالی ترین غزل الهی در کلام ائمه خدا صلوات الله تعالی علیه. یک نوع غزل الهی در کلام شعرا و ادبای عرفانی ما آمده. فرض کنید حافظ گفته، سعدی گفته، مولوی دارد، جامی دارد، شعر غزلی متعالی خیلی قشنگ درباره خود حضرت حق، درباره خود حضرت مرسلت خداوند متعال غزلی دارند خیلی متعالی. اما یک تفاوت وجود داره بین غزل اهل بیت، یعنی غزل الهی اهل بیتی، با غزل الهی ادبای عرفانی. وان این که در غزل اهل بیتی به هیچ وجه از مظاهر زمینی هم استفاده نشده، ولو استعارتن. یعنی در غزل اهل بیت، در غزل عرفانی ائمه خدا، در غزل الهی اونها دیگه اسمی از چشم و ابرو و نمیدونم عرصبتی گردن و دست و پا و کمر و از این حرفا توش نیست. در ادبیات عرفانی شعرای ما استعارتن در غزل الهیشون اینها آمده که حالا اشاره میکنیم به نمونه هایی از این در آینده. اما در غزل الهی اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم امتیازش اینه که حتی به عنوان استعاره از این گونه استعاره ها استفاده نشده. حالا ما به نمونه هایی از این غزل الهی اهل بیت اشاره می کنیم سلام الله تعالی علیه. در عبارات امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار بالاخص امام سجاد از این نمونه های غزل متعالی پاک عجیب ترینش دیده میشه. حالا بیک اشاره میکنیم به این بخشی از مناجات حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه که در بهار نقل شده. الهی قلب حشوته من محبتك في دار الدنيا كيف تطلع عليه نار محرقه في لظى. این اظهار محبت، این یک نوع غزل الهی است. پروردگارا دلی که این دل رو از محبت خود لبریز کردی در این دار دنیا، الهی قلب حشوته من محبتك في دار الدنيا، این دلی که از محبت خیش او رو لبریز کردی در این دنیا، کیف تطلع علیه نار محرقتون فی ندا، چگونه یک آتش سوزانی در جهنم این دل رو می سوزاند. الهی نفس اعززتها به تأیید ایمانک کیف تذلها بین اطباق نیرانک. نفسی رو که تو عزیز کردی به ایمان خودت، این نفسی که رو تو عزیزش کردی با ایمان، چگونه ذلیلش میکنی در بین طبقات آتشت در جهنم. الهی لسان کسوته من تماجیدی که انیق اثوابک، انیق اثوابها، کیف تهوی الیه من النار مشتعلات التهابها. جملات خیلی از لحاظ ادبی زیباست و عالی است، صرف نظر از معانی الفاظ خیلی الفاظ زیبا و ترکیبات جالبی است. نه از امیر، این مناجات مناجات از امیره صلوات الله تعالی، از مناجات های از امیر المؤمنین. الهی لسان کسوته، اصلا فرق میکند ادبیات از امیر و ادبیات امام سجاد، با این که هر دوشون خیلی عالی و متعالی است، اما بازم آدم میده که این مقدار با اون فرق میکنه. شاید الهی لسان کسوته من تماجید که انیق اثباب، یه زبانی که این زبان رو با پوشش، با زیباترین مدح خودت او را پوشش دادی. تماجید جمع تمجید دیگه، تمجیدم یعنی وصف زیبایی های تو. این زبانی رو که با وصف زیبایی های خودت به زیباترین پوشش او را پوشانیدی. کسوته انیق اف کیف تهوی الیه من النار مشتعلات التهابها، چگونه این لهبها و این شعله های ملتهب آتش او را فرا میگیرند و میسوزانند. الهی کل مکروب الیک یلتجی و کل محزون ایاک یرتجی. الهی سمع العابدون به جزیل ثوابک فخشعو و سمع الزاهدون به سعت رحمتک فقنعو و سمع المولون عن القصد به جهدک فرجعو و سمع المجرمون به سعت غفرانک فطمعو و سمع المؤمنون به کرم عفک و فضل عوارفک فرغبو حتى اذا ازدحمت مولاي ببابك عصائب العصات. خیلی چیز عجیبی میگه، اینا همه شنیدن، زیبایی های تو رو شنیدن، رحمت تو رو شنیدن، بعد در به خانه تو گروه گروه از معصیتکاران جمع شدن در به خانه تو. حتى اذا ازدحمت مولاي ببابك عصائب العصات من عبادك وعجت اليك منهم عجيج الضجيج بالدعاء في بلادك ولكل أمل قد ساقه صاحبه إليك محتاجا وقلب تركه وجيب خوف المنع منك محتاج. إن گروه های اسیتکاران در بخانات جمع شدن، در دل هر یک از این گروه ها، در دل هر فردی از افراد این گروه ها امیدی، یا بگید شعله امیدی او رو به اینجا کشنده، به درب خانه تو کشنده. قلبی که تپش خوف و تپش نگرانی از این که نکند او رو از رحمتت باز بداری، این تپش قلب نگران کنند، نگران قلب نگران از این که او رو از رحمتت باز بداری، این با این قلب پرتپش هر یک از اینها به درب خانه تو آمده. و انت المسئول الذي لا تسود لديه وجوه المطالب ولم تزرع بتنزيله فضيعات المعائب. تا اونجا که فرمود الهی و عزتك و جلالك لقد احببتك محبه استقرت حلاوتها في قلبي. اینا اون مواضع شاهده من. خدای اون چنان عشق تو در دلم جای گرفت که شیرینی این محبت در دلم دلنشین شد، در دلم نشست. و ما تنعقد ضمائر موحدی که علی انک تبغض محبی. حالا اگه میشه این عشق، این عاشقان خودت رو، اینهایی که دلشون لبریز از محبت توست، آیا میگه میشود که تو اینها رو دوست نداشته باشی؟ و لا تنعقد و ما تنعقد ضمائر موحدیک علی انک تبغض محبیک. هیچ وقت دل دوستدارانت بر این معنا منعقد نمی شود که تو متنفر بشی، دوست نداشته باشی دوستداران خودت رو. الهی انتظر عفوک کما ينتظره المذنبون ولست ایأس من رحمتک التي يتوقعها المحسنون. واقعا این جمله ها، هر یک از این جمله ها نیاز به شرح و بیان مفصلی دارد که چرا حضرت میفرماید انتظر عفوک کما ينتظره المذنبون. این خیلی مهمه، کلام ممکنه کسی گناه نکرده باشه اما مثل گناه کرده های بسیار پر گناه منتظر عفو تو باشد. انتظر عفوک کما ينتظره المذنبون ولست ایأس من رحمتک التي يتوقعها المحسنون. از اون رحمتی هم که محسنان و نیکوکاران توقع و انتظار اون رحمت رو هم دارن هم مایوس نیستم. حالا این نمونه ایست، حالا ببین از این که ببینید این بیان غزلی است و غزل غزل الهی است. در دعای کمیل هم آمده که دیگه اشاره نمی کنیم، همه با این جملاتش آشنا هستن. فلا این سیرتنی للعقوبات مع اعدائک وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. این بیان بیان غزلی است که چگونه بر فراق تو من صبر کنم. ممکن است بر آتشت صبر کنم، اما بر فراق تو چگونه صبر کنم؟ یک بیان بسیار متعالی است. حالا اون دعا رو که ما از حضرت نقل کردیم در بهار الانوار آمده، جلد 94 از صفحه 101 تا صفحه 108. اون تا ما یه به دو مقطع یا دو سه مقطع از این دعا اینجا اشاره کرد. مناجات های سید الساجدین هم که فراوان است، اون مناجات هایی که حضرت عاشقانه با خدا صحبت می کند، نظیر مثلا مناجات مریدین، که حالا همه این مناجات همش غزل عالی است، غزل بسیار متعالی است، تا به اینجا میرسد که میفهمد فقد انقطعت الیک همتی وانصرفت نحمک رغبتی فانت لا غیرک مرادی ولک لا لسواک سحری و سهادی. شب زنده داری من به جز برای تو نیست، شب بیداری من به جز برای تو نیست. این سهاد با سحر این فرق دارد، که سحر ممکن آدم خب شب رو به صبح بنساند بیدار باشه، اما خب بیدار باشه مطالعه کنه، کاری انجام بده، مشغول کار باشه، این سحره، سحره با هی دو چشم. سهاد این نیست. سهاد بله بیدار موندن، اما بیدار موندن با درده، این با درد بیدار، این از درد بیدار موندن رو میگن سهاد. نزا حضرت امیر هم در اون خطابش به حضرت رسول در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه بحث تسهد یا سهاد رو اونجا مطرح میکنه، که بیداری شب از درد، اینو میگن سهاد، که میگه درد بیداری شب من درد توست، من شبانه از درد خوابم نمیبرد. ولی این که خوابم نمیبرد از درد، از چه دردی؟ نه از درد جسم، بلکه از درد فراق تو. و لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی و الیک شوقی و فی محبتک ولهی و الی هواک صبابتی و رضاک بغیتی و رؤیتک حاجتی و جوارك طلبتي و قربك غاية سؤلي و في مناجاتك انسي و راحتي الى آخر مناجات. به این نکته هم در آخر اشاره میکنم که حالا بعد نمونه های دیگر هم در جلسه آینده شاید متعرض بشه. یکی از اثرگذاری های حکومت های جور بر مفاهیم دینی ما این است که این گونه ادبیات رو زیر سوال برده. من یه وقتی همین نظیر این بحث رو در همین ماه رمضان گذشته به عربی داشتم در فضای مجازی، بعضی از این کسانی که مثلا سوال میکردن میگفتن، خلاصه بعضی هستن اینا رو منکرن، میگه اینا مال ائمه نیست، ائمه اینجوری صحبت نمیکنن با خدا، یعنی صحبت عاشقانه با خدا رو اینا اصلا قبول ندارن. این از همون اثرگذاری های حکومت های جور، یکی از کارهایی که حکومت های جور در جهان اسلام انجام دادن این است که این طراوت عشق الهی رو از دلها زدودند. این طراوت عشق الهی باید زنده بمانه در مقابل ائمه خدا سلام الله تعالی علیه و بالاخص امام سجاد بعد از حادثه عاشورا، تلاش فراوانی در زنده کردن و برافروختن این شعری عشق الهی انجام داده. و هرچه از مقوله عشق الهی در جامعه اسلامی زنده مونده و آثارش رو ما میبینیم، همش منحصرا اثرگذاری ائمه هدا صلوات الله تعالی علیهم است، ابتدا از حضرت امیر، بعدم سایر ائمه، مخصوصا امام سجاد صلوات الله تعالی علیه است. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.